بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. گفتیم بعد از این که انسان آگاه شد از حقایق پنهان عالم هستی، فهمید خدایی هست در ورای این عالم، عالم دیگری هست، و در روح خودش هم این کشش ها رو به سمت این معارف دید، معتقد شد و نگاهش به عالم یک نگاه توحیدی شد، انگیزه حرکت پیدا کرد، مؤمن به خداوند متعال شد، اولین قدم برای حرکت به سوی خداوند متعال چیست؟ پاسخ دادن به این که از کجا آغاز بکنیم کار دشواریه و دشواری‌هاشو بعضن در جلسات قبل خدمت دوستان خودم عرض کردم. الطرق الی الله به عدد انفاس الخلائق، فرمودن که راه‌های بسیار فراوان و متنوعی وجود داره برای رسیدن به خدا. خب این راه ها به این معنا نیست که راه های شرعی و غیر شرعی فرقی نمی کنن، همه راه ها به سوی خدا منتهی می شن. نه، در محدوده آنچه که خدا فرمان داده است، در بین این فرامین تناسب هر کدام از فرمان ها با اقتضاعات افراد، با شرایط افراد، راه های متفاوت و متناسبی رو ایجاد می کنه. ولی در میان همه این تنوع‌ها و تناسب‌ها و اقتضائاتی که هر یک از ما داریم، اولین قدم رو آیا می‌شود پیدا کرد؟ آیا می‌شود گفت اولین فرمان به چشم ما داده شده است، یا به گوش ما داده شده است، یا به زبان ما داده شده است؟ اولین فرمان به اموال و حلال بودن یا حرمت اونها داده شده است؟ اولین فرمان آیا به احترام به پدر و مادر، به رابطه‌ای که ما با پدر و مادر داریم، به رابطه‌ای که ما با زیر دستان داریم، به رابطه‌ای که با بزرگترها داریم، به رابطه‌ای که با عموم مردم داریم، اولین فرمان به روابط اجتماعی ما داده شده است؟ اولین فرمان به فعل اعضا و جوارح ما داده شده است؟ اولین فرمان به کجا داده شده است؟ بحث های جلسات قبل رو نمیخوایم دوباره تکرار بکنیم. بر این اساس ما این بحث رو بهش پرداختیم که احساس میکنیم زمانه ما زمانه است که از ایمان پیدا کردن مردم، از مؤمن شدن آدم ها گذشتیم. الحمدلله ایمان فراوان شده، حتی از انگیزه سازی برای رشد و کمال معنوی هم ما گذشتیم. بسیاری از جوانان جامعه ما دنبال این هستند که راهی پیدا کنن، به سوی خدا حرکت کنن. به همین دلیل به این سوال پرداختیم که اولین قدم چیست و بقیه قدم هایی که باید برداریم نسبت به این قدم چگونه رابطهشون تنظیم میشه و ترتیب پیدا میکنن. گفتیم در وجود انسان استعدادی وجود داره که این استعداد محل اولین حرکت انسانه، که کنترل این بخش از وجود اولین اقدامی است که انسان باید انجام بده. این استعداد، این توانایی، این فعل، این فعالیت و حرکت وقتی در ابتدای امر آغاز میشه تا انتهای مسیر همیشه به عنوان اولین باقی میماند. به یک تشبیه، مثلا فونداسیون ساختمون رو شما درست میکنید، نمیتونید بگید بعد از اینکه ساختمون رو گذاشت درست کردم دیگه حالا اینو نیاز ندارم، میتونم بردارم بندازم کنار. نه، این باید همیشه ساختمون شما رو نگه داره. به یه تشبیه ها، همیشه پایه ساختمان شما اون هست. البته این تشبیه زیاد تشبیه دقیقی نیست، به این دلیل که شما اون پیریزی و فونداسیون، اون پی ساختمون رو روزای اول که باهاش کار میکنی بقیه وقتا لازمش داری، ولی دیگه باهاش کار نمیکنی. نما رو عوض میکنی، رنگ ساختمون رو عوض میکنی، در رو باز میکنی، وارد میشی، میای بیرون. منتها این اولین فعالیت رو شما هر روز باهاش کار دارید، هر لحظه باهاش کار دارید، حتی به مقام غلامی علی ابن ابی طالب برسی که بالاترین مقامی است که برای انسان قابل تصوره. باز همونجا در اولویت اول برای ائمه هدا، برای پیامبر اکرم، برای همه انبیاء الهی علیهم الله و تیت و ثنا هم همیشه همین اول بوده، همیشه در اولویت و اولیت بوده است. اولین حرکت به کارگیری استعداد توجه قلبی انسان به خدا و خوبی ها و فهرست بلندی از خوبی ها یا خوبان عالم که بعدن انشاءالله بهش خواهیم پرداخت، موضوعات توجه رو روشن انشاءالله بکنیم برای هم. اما توجه، وجه دل به روی خدا کردن، به روی خوبی ها کردن، به روی خوبان عالم کردن، این اولین بخشه. در آغاز نام یقظه به خود میگیرد، در آغاز نام تنبه به خود میگیرد، در تداوم نام ذکر به خود میگیرد. و شما همه لابد با مفهوم ذکر آشنا هستید. خواهش میکنم ذکر رو در کنار بقیه خوبی ها قرار ندیم. قدم اول، همیشه قدم اول، قدم اولی که اینقدر تنوع داره در خوبی ها، خودش یعنی هزار قدم. قدم اولی که اینقدر ذو مراتبه که پیامبر اکرم هم براش قدم اوله. یه نوجوونی تازه میخواد با خدا و خوبی ها آشنا بشه و ارتباط برقرار کنه، اونم براش قدم اوله. قدم اولی که عمیق داره، سطحی داره و مقدار عمقش به اندازه تفاوت ما تا پیامبر اکرمه. یعنی میلیاردها سال نوری ذو مراتبه در وجود هر انسانی. یعنی هر انسانی استعداد داره این رو عمیق‌ترش کنه، عمیق‌ترش کنه. و اگر از این نفر برسم تو چقدر استعداد داری که اینو عمیق‌ترش بکنی، باید علی ابن ابی طالب علیه السلام نشون بده. ببین چقدر ما در درون خودمون ظرفیت‌های پر نشده داریم. ذکر به معنای توجه دل، این اولین کاره. و در آخرین جلسه نکته ای رو که عرض کردیم و از خلاصه گویی مباحث گذشته بگذریم و به بحث امروز برسیم، این بود که یک مهارتی کم کم برای مؤمن به دست میاد برای کنترل ذکر، کنترل توجه. این مهارت یک مهارتی است که مؤمنان همه باید داشته باشن یا طبیعتاً لازمه پیدا بکنن و پیدا میکنن. مثلا کسی که پلیس، یکی از مهارت‌های شغلی که باید داشته باشه گزارش نوشتنه. پلیس‌ها باید گزارش نویسیشون خوب باشه. نمیشه کسی پلیس باشه میگن گزارش بلد نیستم. مثلا یه طلبه است باید متن عربی رو بتونه بخونه، حداقل متن عربی قدیم رو باید بتونه بخونه، یا آقای دکتری نسخه نوشتن رو باید بلد باشه، اسامی داروها رو باید بتونه درست بنویسه، اگه بخواد هر دقیقه مراجعه کنه خیلی وقتش گرفته میشه، جزء مهارت‌های شغلیشه. نمیدونم یه منشی باید تایپ کردن بلد باشه، یه تایپیس انگشتش باید روون باشه، یه مؤمن چه مهارت‌های شغلی برای مؤمن وجود داره کار بکنه. خب غیر مؤمن هم کار میکنه. اولین مهارت خاص مؤمنان این است که بتوانن توجه خود را منصرف کنن، اراده توجه خود را به دست بگیرن، کنترل بکنن و بتوانن بر یک امری خصوصا از امور غیب متمرکز بشن و توجه خودشون رو اونجا نگه دارن. تمرکز هم هیچ چیزی جز ذکر عمیق نیست. این مهارت رو باید تمرین کرد به دست آورد. این آخرین بحثمون بود. اگر کسی این مهارت رو نتونه به دست بیاره از اولین قدم باز میمونه. حتی همیشه نباید دیگران ما را متوجه و متذکر بکنند. این نکته را هم گفتیم، این تیکرم اضافه کنم. البته در روایات آمده است که بهترین انسان اون انسانی است که دیگران را متذکر کند به خدا، دیگران را به یاد خدا بیندازد، دیگران را از فراموشی و غفلت بیرون بیاورد. هر کدوم از شماها میتونید این کار رو بکنید. نقشتون برای دیگران نقش ذاکر باشد، نه نقش غافل کننده، نقش متذکر کننده باشه. خب حالا من یک روایت برای شما بخونم از این که برای این که گستره تنوع و فراگیری این امر اول رو بیابیم، اهمیتش رو دوباره بازنگری میکنیم و آشنا با ابعادش میشیم تا بتونیم این امر اول رو برای حرکت درست اجرا بکنیم. روایت عجیبی است از امام صادق علیه السلام که در مستدرک الوسائل هم هست. می‌فرماید که ذکر لسانه الحمد و ثنا، ذکر زبان حمد و ثناست، و ذکر نفس الجهد و العناء، ذکر نفس انسان سخت کوشی و عناء یعنی تحمل رنج. اسم همه چی رو امام صادق علیه السلام الان میذاره ذکر. و ذکر روح، ذکر روح انسان الخوف و رجا، و ذکر القلب الصدق و صفا، ذکر قلب صداقت و صفاست، و ذکر العقل التعظیم و والحیا، ذکر عقل یا قوای مختلف انسان هم. همه میتونن متوجه باشن. تعظیم خداوند متعال و حیاء، و ذکر المعرفت التسلیم و رضا، و ذکر معرفت تسلیم است و راضی بودن به رضای الهی، و زیباترین ذکر و ذکر سره، ذکر آن نهانخانه روح انسان. سر اون قسمتی از روحه که خیلی از اوقات ما ازش آگاهی نداریم، حتی سر اون پنهانترین بخش وجود انسانه که دیگه از اون پنهانتر نداریم، و ذکر سر الرؤیت و لقاء، ذکر سر رؤیت و ملاقات پروردگار. یه مقدار عمیق تر شدن ذکر رو هم دیدیم و تعابیر مناسب اون لحظه عمیق رو هم دیدیم. این که میگن عرفا به شهود میرسن، این شهود یعنی به ذکر سر میرسن. که رؤیت و لقاء پروردگار عالمه. اولش توجه میکنی هیچی نمیبینی، بعد توجه میکنی یه چیزی میبینی. نه چیزی ببینیه با چشم سر، نه، ملاقات حضوری با قلب، اینو بهش میگن توجه. حالا میشه اینجوری تعبیر کرد که توجه انسان بکنه، این توجه آثارش یا جلوه و تجلیش در هر بخشی از بخشها اینه. مثلا انسان با همه وجود توجه به خدا بکنه، به یاد خدا که باشه، حیای جلوشه، تعظیم یه جلوشه، عناء یه جلوشه، نمیدونم حمد یه جلوشه، ثنا یه جلوشه، اینا هر کدوم یک جلوه از همون حالت ذکر هستن. آدم وقتی ذکر کرد، متوجه شد، روحش سامان پیدا میکنه، خرابی ها اصلا میریزن، یکی یکی خوبی ها میان جاشونو میگیرن. آدم منان نیست 600 تا کار بکنه، یه کار درست بکنه بقیش خودش خود به خود درست میشه. پس ذکر رو فقط این ذکر زبانی نگیریم، الحمدلله لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، این یکی از راه‌های ذکره، این یکی از وسائل ذکره، این فقط ذکر زبانه و از طریق زبان کمک کردن به ذکر حقیقی وجوده و توجه عمیق انسانه. این یه راه کمک به ذکره، اسمش هم البته ذکره. در روایتی امام صادق علیه السلام می فرماید که سخت‌ترین عملها، یکی از سخت‌ترین عملها ذکر الله علی کل حاله، ذکر خدا در هر حالی. ببینید ذکر در هر حالی یعنی چی؟ خود ایشون بذارید توضیح بدن. می‌فرماید ذکر الله علی کل حال لیس سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر فقط. از این فارسیه عبارت، لیس سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر فقط، ولكن اذا ورد عليك شيء امر الله عز وجل به اخذت به. مثلا یه امر خدا رسیده، چون تو متوجه خدایی این کارو انجام بدی. و اذا وردش عليك شيء نهى الله عز وجل عنه تركته، تو بتونی اون رو ترکش بکنی. این توجه قلبی رو میفرماد ذکر، این خیلی سخته، اینو باید برش تمرین کنیم. پس ذکر رو معنای گسترده تری براش در نظر بگیریم. این معنای گسترده تری که برای ذکر در نظر میگیریم، معنای عمیق ذکر رو کم کم به ما نشون میده. من یه مقدار در مورد ذکر اجازه بدید صحبت بکنم که ذکر رو معنای حقیقیشو به چی ترجمه کردیم؟ به توجه دل به خداوند متعال. شما حقیقت ذکر رو از زبان امیر المؤمنین علی علیه السلام در یک سخن بسیار بلند و نازنین و عجیبی بشنوید که سخن ویژه‌ای است. می فرماید لا تذکر الله سبحانه ساهیاً، در حال با حال غفلت خدا رو یاد نکن. بذارید همینجا من یه شرحی برای این کلام از دیگر ائمه هدا علیهم السلام بدم. در روایتی می‌فرماید که یا ابو ذر، مثل عوام به ذکر خدا نپرداز. عوام مگه چجوری به ذکر خدا می‌پردازن؟ به یه سگی میرسن، سگی میخواد پاچشون رو گاز بگیره، میان وای خدا، میگن خدا بگیرش، خدا بگیرش. این موقع یاد خدا میفتن. مثلا این خیلی ناراحت میشن. تو قرآن هم هست کسانی که کشتیشون داره غرق میشه، یه دفعه دعو الله مخلصین له الدین، بعد خدا فرمانده وقتی به ساحل میرسن مشرک میشن، خدا یادشون میده. اینو نمیفرماده. لا تذکر الله سبحانه ساهیان، خدا رو با قفلت یاد نکن، یعنی با قفل ساهیان، یعنی با بی توجهی. خدایا، خدایا یعنی چی؟ کی رو صدا زدی؟ به سرخالت بود، خواهرت بود، برادرت بود، ولا تنسهو لاهیان، خدا رو فراموش نکن از سر بیبندوباری که در روحت ایجاد شده. در اصل لاهی یعنی کسی که سرگرم میشه به یه امور دیگه ای. بذارید بازم با یه روایت دیگه این قسمت رو شرح کنم برای شما. میفرماید که وقتی که خدا ببینه یه کسی به ذکر مردم مشغول شده، حال ذکر خودش، توفیق ذکر خودش به یاد خدا افتادن رو ازش میگیره، مجازاتش میکنه. برو، چقدر تو فکر مردم بودی؟ حالا تو فکر چیه مردم؟ هر چیه مردم، مگر اینکه آدم تو فکر مردم باشه بخواد اینکه یه خدمتی بهشون بکنه، اونم در محضر خدا. خدای من به بگم آدم چجوری به فکر مردم باشه باز یاد خدا. من این صحنه رو به یه مناسبت دیگه این مثال زدم، اما بازم اینجا مثال بزنم. دمه یه عروسی مثلا بچه ها دمه در شلوغ میکردن، دمه در یه خونهی بود قدیما، بعد این موتورا رو اذیت میکردن، بعضی با موتور بودن میزدن به ماشین، نمیدونم چی. یکی هم از همون صابخونه و مسئولین مثلا جلسه میگو بچه برو کنار، بچه ها رد میکرد آقا به دو مرتب بازی کنید، شروع نکنید. بعد یکی از این بچه ها که داره هول میده بره کنار، یه دفعه باباش اونجاست داره رد میشه، نمیشناسن خب تو مهمونی های بزرگ هم دیگر رو، میگه پسرم بیا کنار. تا میگه پسرم، میگه آقا من آره پسرم عزیزم، لحن عوض میشه بلافاصله. بذارم بی کنار، خواستم موتور روش نیفته، داشتم هول میدادم بخور زمین، موتور روش نیفته دیگه. الان این داره میگه پسرم نازی کوچولو، این مرحله دوم، این توجهش به کیه؟ به پدره. اینجوری به مردم برسی اشکال نداره، غرق مردم بشی اشکال داره. خدایا نخونه این خوبی، نازی نگاهت باشه به خدا، این نازی کنی. و الا هر جور دیگه بری غرق ذکر مردم بشی، خدا مجازاتت میکنه. سیر و سلوک به همین سادگیه. امتحان کنید ببینید خدا چقدر به تعبیر بنده بیکار نشسته، فقط همین کارهای تو رو ببینه، عکس العمل مثبت و منفی نشون بده. ما ها خیلی وقتا فکر میکنیم که خدا یه جاییه، ما هر موقع بهش مراجعه کنیم یه دفعه ما رو میگه اه تو اومدی، تو کجا بودی تا حالا؟ نه بابا، اصلا هیچ کاری نداره تو عالم، همه کاراشو داده ملائکه بکنن، خودش بیکار اومده. امتحان کن خدا رو، به زیاد مردم میفتی خدا ازت رو برمیگردونه، کاملا اینو حس میکنی، حتی یه مدتی نمیتونی باش ارتباط دیگه برقرار کنی. ولا تنسهو لاهیان، از سر سرگرمی به امور دیگه. حالا یه روایتی هست که ما معمولا نمیخونیم این روایتو، الان هم نمیخونم، بالاخره سنگینه، بعضی ها فکر میکنن که ما میخواییم سختگیری بکنیم. خب چون بعدش جلسه میخوایی بپرسی این روایت چی بود شما نخوندی، به خاطر این میگم، ولی ما نمیخونیم که اصلا این روایت رو، الان هم نمیخونم. اون روایت اینه که میفرماید هر چیزی تو رو از یاد خدا، هر سرگرمی تو رو از یاد خدا غافل بکنه، اون از میسره. میسر یعنی قمار، جنسش هم قمار بازیه. جنس جدیدی نداره، اسمش همینه. آقا آدم بالاخره میخواد سرگرم شه، ببین نداره سرگرمیه با ذکر خدا چه اشکال داره؟ نمیشه اون مهارت رو کسب کن؟ حالا تو عملیات ذکر میریم انشاءالله و جریان کسب مهارت، تو اونجا انشاءالله یه مقدار با هم صحبت میکنیم. حالا عمق ذکر رو و معنای حقیقی ذکر رو در این روایت ببینیم. این دوتا مقدمه بود، نشون میده هر ذکری ذکر نیست، ذکر یه چیز دیگه است، یه معنای دقیقی داره. در روایت قبلی از امام صادق گستره و تنوعش رو دیدیم، در این روایت میخواییم عمقش رو ببینیم. میفرماد وذکره کاملا یوافق فیه قلب و کلسانک. میفرماد یه جوری ذکر خدا بکن که کاملا قلبت با زبانت یکی باشه. خیلی سخته آخه کاملا قلبت یکی باشه. میدونید که کاملا قلب انسان متوجه خدا میشه؟ قلب آخه خیلی عظمت داره. مثل این مونه که الان چهارراه انقلاب بگی که همه مردم ایران بیان اینجا. آقا نمیشه این همه مردم آقا یه جا جمع کنی. 70 میلیون نفر قلب شما از سرزمین ایران و 70 میلیون نفر بزرگتره. چجوری میخوای این لشکر گسترده رو، این سرزمین پهناور رو امر کنی یه دفعه همی بینی یه جا؟ نمیان همه، همه نمیان. همه میان یه گوشه دلت که به یه چیزی تعلق داره همونجا میمونه، اون یکی گوشه دلت که تعلق به یه جای دیگه داره همونجا میمونه، اون یکی گوشه دلت همونجا میمونه، یه تیکه دلت هم که توجه به خدا داره میاد. ما همیشه با یه قطعه از دلمون میریم در خونه خدا. میخواید همه دل متوجه خدا بشه رو تجربه کنی؟ تو دنیا خیلی کم پیش میاد برای آدم های معمولی این اتفاق، ولی من دیدم خیلی از آدم های معمولی یه جا براشون این اتفاق میفته، همه دلشون میاد. اونم اون باری که برای اولین بار میره کنار ذریح ابا عبدالله الحسین، میگه هیچ کم نمیتونه تعریف کنه، میگه یه حالی شدم، اصلا داغ شدم، توجه هم بهم اصلا نمیتونه توصیف کنه. تمام وجودش، تمام ذرات وجودش، بگو تمام قلبش شده حسین. و یه دفعه چیزای دیگر رو حالا ببینید، بذارید همین کلام خود امیرالمومنین نشون میده. و ذکرهو و از کره کاملا یوافق فیه قلب و و یطابق و ازمار و که اعلانک، ضمیر تو با بخش علنی وجودت مطابق باشه. چون فقط ذکر زبانی که نیست، ذکر دستی هم ما داریم دیگه. ذکر دستی همونی بود که یک کاری رو داری انجام میدی به امر خدا میشه ذکر دستی مثلا. ولن تذکرهو حقیقت از ذکر حتی تنسا نفسکر. این اون تجربه کنار ذریح ابا عبدالله حسینه. حقیقت ذکر رو تو بهش دسترسی پیدا نمی کنی مگر اون لحظه ای که خودتو فراموش کنی. و چه لحظه ای اون لحظه ای که آدم خودشو فراموش کنی؟ اینقدر آدم سبک میشه، پرواز میکنه، لطیف میشه، نورانی میشه و اصلا دیگه یادش نمیاد خودشو. عرفا تعبیر میکنن مثلا شبیه مستی، مثلا مدهوشی. تو ابیاتشون میخوان چیزی بگن اینجوری میگن. خودشو فراموش میکنه. حتی تنسا نفسک فی ذکرک، در همون الهی العفوی که میگی به یه مرتبه ای میرسه دیگه خود گناهکارت هم فراموش میکنی، خود او رو فقط میبینی. امام صادق علیه السلام در یه روایتی میفرماید، یه بار داشتم میگفتم با خدا مناجات میکردم، گفتم اللهم جواب آمد لبیک، انقدر حظ بردم از پاسخ او و در توجه به او غرق شدم یادم رفت چه حاجتی داشتم، فراموش کردم. حتی تنسا نفس کفی ذکرک و تفقد حافی امرک، گم کنی خودتو در امر خدا، در این امر ذکر خدا که مشغولی، خودتو گم کنی، اصلا نه تنها فراموش کنی، گمش کنی. آدم یه چیزی فراموش میکنه، یه چیزی گم میکنه. گاهی از اوقات پیامبر اکرم هنگام وحی یه جوری غرق خدا میشد تا لحظاتی نمیتونست کسی به اون نزدیک بشه. بعضی از اوقات پیامبر گرامی اسلام اتاقی داشت برای خودش، نردبانی میگذاشت، میرفت داخل اتاق، نردبان رو برمیداشت، کسی نمیتونست بهش مراجعه کنه، حتی لحظات تنهایی خودش با خدا رو نگه بداره. از بس شیرینه، از بس لذت داره، آدمو مدهوش خودش میکنه، توی عالمی میبره، الذ لذات عالمه. هیچ کدوم از این چیزایی که تو عالم لذت دارن به لذت اون نمیرسن. خب فکر نکنید داره خودکشی میکنه از لذات عالم چشم میپوشه، خب اینا لذت ندارن. حقیقت ذکر رو بذارید امیرالمؤمنین تفسیر کنه. ولن تذکره حقیقت ذکر حتی تنسا نفسک فی ذکرک، تو او رو نمیتونی به حقیقت ذکر یاد کنی مگر اینکه خودتو فراموش کنی در ذکرت، اصلا دیگه خودتو نمیبینی. این همون تجربه ایست که من میگم بعضی ها نقل میکنن کنار ذریح ابا عبدالله الحسین یه دفعی بهشون دست میده، اصلا متوجه نیستن کجان، متوجه نیست داره چی میگه، به خودش نیست. ماها همیشه به خودمونیم، رو پای خودمون وایسادیم، هزار تا توجه به خودمون داریم، اگه 10 تا تو این وسط توجه به خدا داشته باشیم، او کلی عابدیم، کلی ذاکریم. وقت تمام سلول‌های روح تو یه دفعه توجه پیدا بکنه به یک موضوعی، موضوعات دنیایی که اصلا نمیتونن اینجوری توجه آدم رو جلب کنن، نمیتونن آدم رو به این بی خودی بکشونن، به این سبک باری بکشونن. اون موضوعاتن، مگر اینکه تو این دنیا آدم ها دوچار مسکرات بشن، به صورت فیزیولوژی تأثیر شیمیایی که رو سلولای مغزی خودش میگذاره میخواد یه کمی تجربه این سبکباری و بی خودی رو پیدا بکنه. شاید منشأ روانی علاقه به این مستی همون نیاز فطری انسان باشه به بی خودی. منتها خدا میفرماید که این مثل بت پرستی میمونه. تو مثلا دوست داری خدا بپرستی و یه سنگی رو بکنی بت خودت بپرستی، خیلی جنایته. تو میخوای بی خود بشی، با مسکرات بی خود بشی، از طریق فیزیکی جسم تو گول بزنی، خراب کنی، اون خب حرام میشه دیگه. ولی لحظه بی خودی اوج ذکره. پس ما وقتی که میگیم توجه به خدا، اولین استعداد آدمی است که برای حرکت باید به کار گرفته بشه، از یه حد اقلی شروع میکنیم تا یه حد اکثرایی. این دفعه فرمودن که ذکر شما سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر که از اعظم اسماء و ارکان اسماء، فقط اینو در نظر نگیر و ذکر زبانی رو در نظر نگیر. اتفاقا عالی ترین نوع ذکر، ذکر خفیه، سختم هست. شما همینجوری نشسته باشی، در لباتم ببندی، بعد در درون روح خودت بگی، حالا من تو ادای حضرتاشو در بیارم که بگی سبحان الله سبحان الله، سب خدا منزه هست، حمد خدا هم. نزدیکان حضرت امام در مورد حضرت امام معتقدن که ما متوجه شده بودیم که حضرت امام تو سکوت ذکر میگه و ذکرهاشو این قدرت بالا میخواد، چون به زبان که میگی زبان کمکت میکنه، با تسبیح که میگی تسبیح زبان تو کمک میکنه. نخ تسبیح، دانه های تسبیح رو چجوری نگر میداره کنار هم دیگه که نپاشن از هم، خود تسبیح هم روند فعالیت زبانی تو کنترل میکنه. بدون تسبیح ذکر بگی زبانت گم میکنه، چی داشت میگفت، بدون زبان بخوای بگی روحت گم میکنه، ولی اون اینقدر قدرت داره. حتی من حدس میزنم اولیاء خدا بتونن ذکرهای خودشون رو بدون شمردن به همون تعداد بگن، کاری نداره، میشه، قابل تصور هست. اون توجه روحی خیلی عمیقه. من نمیخوام بگم که بیاید ما قدم اول این توجه عمیق رو پیدا کنیم، من دارم عرض میکنم قدم اول توجه زو مراتب، مراتب حقیقیشو که ذکر میکنه آدم به اینجا میرسه و ما میخوایم حرکت بکنیم تا به این نقطه برسیم. اگر ذکر خفی ما بتونه فعال بشه، مهارت در این باب پیدا بکنیم، که دیگه فبها و نعمه. توجه به ذکر به خداوند متعال، اون وقت این توجه وقتی دوام پیدا بکنه میشه ذکر. هیچ چیزی مثل دوام ذکر ارزش نداره. در روایات برای ما این عبارات رو امیر المؤمنین علی علیه السلام به یادگار گذاشته، میفرماید مداومت و ذکر قوت الارواح و مفتاح الصلاح. آقا ما اینجا حرف از خودمون نزدیم، ما خیلی از دوستان رو این بحث دارن تأمل میکنن و با توجه کامل پیش میرن. خیلی ها از دوستان مطالعه کردن، 10 تا کتاب اخلاقی، کلی بحث دیدن، کلی بحث شنیدن. چون ما اینجا داریم یه برنامه ای رو مرتب میکنیم، نظم میدیم، همه با حساسیت دارن این رو دنبال میکنن. خوبم هست، بنده میگم همین حساسیت ها رو شما با روایت ها پاسخاش رو ببینید. گفتیم قدم اول، درسته؟ عبارت رو ببینید، مداومت و ذکر قوت الارواح، قضا و عامل قوت روح آدمه، و مفتاح و صلاح. کسی میخواد خودش رو اصلاح کنه، مفتاح یعنی چی؟ کلید، یعنی قدم اول. مطمئن شدید؟ در یه روایت دیگه میفرماید که اصل و صلاح القلب اشتغاله به ذکر القلب، به ذکر الله. اصل صلاح دل به چیه؟ اشتغال به ذکر خداست. اصلش اینه، بقیه میشن فرع. وقت عملیات نماز ذکر الله الاکبر است، چون ذکر الله الاکبر است که چرا ذکر الله الاکبر است، حالا بهش میرسیم انشاءالله، میشه چی؟ میشه عمود خیمه دین. این قبلت قبل ما سواها، اگه نماز قبول شد بقیه چیزا قبول میشه. نماز شما چند درصدش قبوله؟ 20%. از همه اعمالت 20%شو قبول میکنن، چون در روایت داره هر مقدار نمازت قبول بشه همون مقدار از اعمالت قبول میشه. در مورد نماز چرا ذکر محوری دین ماست، یه توضیحی رو باید عرض کنم که توی دستورالعملمون به کار میاد. یکی از دوستان میگفتش که چرا شما بر نماز اینقدر تاکید میکنید؟ باز هم در ارتباط با تداوم این توجه، وسط بحث ها گفتم که ذکر عوامانه چیه؟ اینکه یه لحظه برقی بزنه به یاد خدا بیفتی و برگردی، این ذکر عوامانه است. دوام که بدی اون مهارت پدید میاد که جلسه قبل سرش صحبت کردیم، آدم باید بتونه کنترل بکنه، نگه داره. دنیا از تو اینو نمیخواد. دنیا اگر از تو دوام ذکر بخواد، میگه یه فیلم برات میسازم، یه کارتون برات میسازم، با نور، صدا، تصویر انقدر کله ملق میزنم جلوت که تو چشمتو بر نگردونی، انقدر بقیه بخشهای روحتو تحریک میکنم، حساسش میکنم تو پیگیری بکنی. اگر کسی به مهارت توجه، به مهارت کنترل توجه و تمرکز و تداوم توجه ارزش قائل باشه، با خیلی از داستانهای مبتذل توجه کسی رو به سمت خودش نگه نمیداره. داستانهایی که یه عواملی میگذارن که توجه آدم، اگر کسی عواملی رو گذاشت که تو رو توجه تو به یه چیزی نگه داره، بدون به تو اهانت کرده. با بچه این رفتار رو میکنن، به انسانیت، به کمال، به عقل، به فهم تو اهانت کرده. نه، یه کاری کنیم حواسش پرت نشه، ما یه کاری میکنیم حواسش پرت بشه. اگه میخواد بانشه بره، بانشه بره. یه کسی ما رو داشت دعوت میکرد برای یه جلسه، خیلی اصرار میکرد هل بل. بعد من خب وقت نداشتم، نمیتونستم دیگه، ظرفیتی داره هر کسی دیگه، هر کسی هم یه مقدار میتونه حرف بزنه، آدم یه کمی زیاد حرف بزنه خودش بدش میاد. نه آج آقا شما کاری نداشته باش، بمیرو بدم تو بدم. آخه بابا نمیشه که. بعد حالا البته چون کسی رو گیر نمیارن، فکر نکنید بنده به درد چیزی میخورم، همه هم اینو میدونن. میگه حالا دیگه اومدیم دنبال پاره کفشی که دیگه اینجوری میشه میام. من میدونم هم اونایی که میگن به من اینو معتقدن، ولی خب پاره کفش هم دیگه ظرفیتی داره. بعد هی میگفتم آقا من وقت ندارم. گفت نه شما میتونید، اینا بچه های خوبی هن، شما توجهشون رو میتونید جلب بکنید. گفتم ببین دیگه اون رو بالا اومد. گفتم اگه بچه خوبی هن و فکر میکنی من جذاب حرف میزنم، پس این غلطه که از یک کسی که جذاب صحبت میکنه بخواید برای بچه های خوب استفاده کنید. برید اگه بچه های خوبی هن، یک کسی که جذاب صحبت میکنه خودشون توانایی دارن دیگه، برن دیگه. اونا بیشنن توجه کنن. هر روایتی که من بلدم، همه کتابا رو اون طلبهایی که تو محل خودتون مثلا بلدن، بگو آقا بشین بخون، خودتون توجه کنین، چه نیاز داری جذاب باشه برات؟ بازار پیدا کرده بعضی چیزا. من همیشه اعتراض خودم رو میرسونم، محرمو در بهترین جلسه ها یه دفعه میزنم مغازه و دکون خودم رو خراب میکنم. مغازه نیست، ما تو جلسات بنده خودم رو که کنترل میکنم، شما بدونید بنده خودم کنترل میکنم زیاد جذاب صحبت نکنم، اینو بدونید. وقت فکر نکنید ما سنگ تموم میگذاریم میخوام خودم تیک پاره بکنیم که مردم توجه، نه اصلا اینجوری نیست. داریم سفارش هایی که بعضی وقتای چیزایی بگو بعضی برن اصلا، بگم بابا اینم بلد نیست حرف بزنه. بزرگان دیدیم این کارا رو کردن رسما. یکی از خوبان هست، دورش رو میگیرن، از خوبان خوبا، شلوغ که میشه یه کمی یه چیزایی میگه، کم کم میگن آه خبری نیست، ول میکنن میان خلوت میشه دورش. پیر مردی نام چند سال زن، حدود 90 سال میزن، چقدر عمرشه. بنا نیست کسی همیشه توجه تو رو به خودش جلب بکنه. من به یه عبارت دیگری این رو قبلا گفتم، دنیا میگه من توجه تو رو به خودم جلب میکنم، آدم دین خودش توجه میکنه. بذارید من این حرف رو یه کمی جدیترش کنم. مثلا نگاه کنید، اگر کسی دنیایی زندگی کنه کنترل توجه خودش رو از دست میده، کنترل توجه خودش رو به محیط بیرون میسپره. خیلی جسارت بیادبی این حرفا رو میزنم، ولی اینا زندگی مردمه. ما تو هوا چرا صحبت کنیم؟ یکم یه روز زمین را بریم. وقتی میبینی آقای ازدواج میکنه، بعد از چند سبایی که ازدواج کرد دیگه خانومش جلب توجهش نمیکنه. خب آدم، الان تو باید با اراده خودت توجهتو به خانومت نگرده، توجهتو ول کنی که بیرون نگردارن، این که دیگه آدم نیست دیگه. خانومه به آقای دیگه توجه نمی کنه، دموده شده، کهنه شده. در هر دو طرف اینه هست، تو باید توجهتو به اینشون نگرداری. حالا تو اون بخشی که آدم باید به هم دیگه توجه بکنه، به چه دلیل؟ به دلیل اینکه ایشون حق به گردنت داره، زن مرد، ایشون به تو نیاز داره، خدا از تو وفا میخواد. بعد روزای اول خانم آقا تو ماه عسل توجهشون به هم جلب شده، بیرونی یه محبتی دارن، ولی شما نمیدونید اون از اون لحظه به بعد که آدم با اراده توجه خودشو میندازه، میگه نه صبر کن، این بهترینه برای من، دلایلشو توضیح میده، درسته؟ اونجا یه محبتی به وجود میاد که هزار تا ماه عسل رو هم بذاری محبتش به اینجا نمیرسه. آدم اشتباه نگیریم، آدم زن و مرد فرق نمیکنه، ازدواج میکنه تا بعد از 10 سال به این علاقه برسه. اون علاقه اولیه مثل دندون شیری ایجاد میشه و بعد میفته، بعد این دندون محکمه پدید بیاد. زندگی غربی ها رو نگاه کن، دیگه آدم نیستن. تا وقتی جلب توجه داره، چون اینا چجوری بار اومدن؟ رسانه ای بار اومدن یعنی من فقط به چیزایی توجه میکنم که تو رسانه جلو من کله ملق بزنن، از بیرون توجه من رو جلب کنن، من از درون کنترل ایجاد توجه ندارم. ما اینقدر از این حرفو میزنیم که ما رو دعوت کردن برای همایش یه ورزشی که حالا اسمشو نمیگم، مثلا نمیگم یوگا، مثلا نمیدونم چی، حالا نمیگم. بعد گفتن که بیاید، گفتم آقا من به این حرفا چه؟ گفتن نه شما خیلی به این بحثا توجه دارید، نماز رو هم یه چیزی تو مایه های یوگا ترجمه کردید و اینا. من غلط کردم، من که این کار کردم؟ اونجا شما خالی بندی، ولی ببینید چه برکاتی رو براش میگن. آدم های نادون البته سراغ اون چیزا میرن. آقا خالی، قدرت توجه پیدا کن، قدرت تمرکز پیدا کن. آدم های نمیدونم چجوری، اهانت نمی کنم، آدم هایی که با نماز آشنا نیستن فکر کنم اونجاها خبریه. پس این حرفو غیر از ماها هم کسان دیگه یه ذرهشو میزنن. خودت قدرت توجه داشته باشی. اصلا یه کسی خیلی جذاب از بیرون خواست توجه تو رو جلب کنه، احساس بکنی بهت اهانت شده، به شعورت اهانت شده. آقا الان یه نفر اینو بکنیم بذاریم تو فرهنگمونا، اینو بذاریم تو فرهنگمون، صدا و سیما 1 میلیارد برابر برنامه‌های خوب میتونه بسازه. الان کارگردانا و فیلمنامه نویسا و برنامه سازا همش مراقب پرت شدن حواس بینندگان، میگه یه جوری برنامه بساز کانال رو عوض نکنه. به خاطر این هی از محتوا کم میشه، بر تکنیک تأکید میشه، تکنیک ها هم همه از نوع توجه از بیرونه. یه فیلم سالم نمیشه ساخت اینجوری. آقا فیلم سالم فیلمیه که جاذبه نداشته باشه. جاذبه برای کی؟ توضیح بده اول. جاذبه برای آدم یا جاذبه برای عوام، نینی کوچولوهای گنده؟ اگر یه نفر بیاد پیش شما بگه آقا بیا اینجا، بعد یه دفعه یه جیغ جیغه در بیاد، احساس اهانت میکنی یا نه؟ شما چرا جواب نمیدید فقط لبخند میزنید؟
احساس اهانت میکنید یا نه؟ همه؟ یه بار دیگه؟ چرا از فیلم سینمای جذاب احساس اهانت نمی کنی؟ بعد آقا من خواهم فرهنگ تو برم بالاتر از این حرفا، جغجغه است دیگه، مدلش عوض شده. قدیما فیلم می ساختن یه دونه تصادف توش می گذاشتن می گفتن دیگه یه ماشین رفت بالا اومد پایین، این دیگه خیلی اوجش بود. دیگه مردم میگن آقا این دیگه توجه ما رو جلب نمی کنه. حالا دیگه فیلم بخوام بسازن، سریال های پلیسی 4-5 تا بنز توی اون اتوبان باید کله ملق بشه تا 16 حواسش جمع بشه. کم کم میریم جلو، هواپیما باید بخوره زمین، قطار بره بالا، چی بشه؟ این جیغ جیغه رو بزرگترش میکنن. برای چی؟ برای اینکه ما حاضر نیستیم از نینی کوچولو بودن خودمون دست برداریم. حرف دیگه هم هست مگه؟ همش با ذکر الله منافات داره، همش با اون مهارت فردیت منافات داره. مهارت فردی که برای داشتن ذکر خدا میتونی این رو به دست بیاری. مردمانی هستن، ما میخوایم یه روزی یه مردمانی درست بکنیم. بله، حالا ممکنه ما فیلم بسازیم برای مردم دنیا، چون مردم دنیا 7-8 تا ماشین باید حتما تو فیلمشون تصادف بکنه، آتیش بگیره، محکم به هم بخوره تا توجه بکنن. اهل جغجغن دیگه. یه فیلم بساز برای مردم دنیا، اتفاقا 20 تا بذار، ابی نداره، اسراف نیست. 20 تا ماشین حقیقتا بزن به هم، از نمیخواد از چهره های ویژه و نمیدونم از این تصاویر خاص و اینا استفاده هم بکنی، بزن ببینن توجه اونا، اینا اونجوری توجه میکنن دیگه. ولی برای مردم ایران یه فرهنگی داشته باشیم، بیان میگن آقا سینما ها پر شد. با کدوم فیلم؟ وقت یه دونه نینی کوچولو گنده بیاد بگه بابا من که خوابم میگیره پایین، تازه این علامت سلامت جامعه است. سینما پر شده پای فیلمی که جغجغه نداره. یکی برای این که با یکی ازدواج بکنه دنبالش نیفتاده. همین. تصادف بنزم علکی گفتم برای اینکه اینو نمیخواستم بگم که آخرش گفتم. عوامل اکشن و جاذبه اینجوری بذارن داخلش. شما به تعزیه نگاه کردید، همه داستانشو بلدن، میان با حرص و ولع دورش میشینن، تعزیه گردونا رو میشناسن، شعراش هم از حفظن، حادثه هاش هم میدونن. بعد این تعزیه باز با تمام وجود عشق میریزه، نه تخمه بشکنه و بخنده و مسخره کنه، با تمام وجود عشق میریزه. اوج هنرم نیست، نور صدا تصویر، نور که خبری نیست، دخالتی نداره، موسیقیش هم که موسیقی بسیار ساده. این معلومه خودش به یه چیز دیگه توجه داره، اینو داره نگاه میکنه. خیلی ما این بعد فرهنگی بحث ذکر بود. جمله آخر رو بگم، چیکار کنیم این توجه خودمون رو، مهارت توجه رو افزایش بدیم در جامعه، با مردم این رو در میون بگذاریم، با مردم این رو در میون بگذاریم. آقا سخنرانی های فوق‌العاده جذاب نکنیم، فقط سخنرانی های فوق‌العاده جذاب گوش ندیم. من برای شما عرض میکنم، ما فقط سخنرانی فوق‌العاده جذاب، بوی سخنرانی که همه چرتشون میگن، کی صحبت اینجوری صحبت میکنه؟ میخوام گوش بدم. ما یک روحانی رو میبردیم توی جلسه هیئتی داشتیم، اولین هیئتی که بنده تو تهران را انداختم، یکی از اساتید حوزه رو میبردیم. ایشون میگه آخه من که سخنرانی بلد نیستم، واقعا هم بلد نبود، استاد حوزه بود. میگفتیم شما چون کاری نشد بخون. بعد گفت روزم باید بخونم. واقعا صدای روز خوندن ایشون رو کسی میدیدی شما، یعنی بشنوه، الان بشنوه فکر کنه یه نفر داره روز خوندن رو مسخره میکنه. نمیتونست دیگه چیکار کنه. بعد ما میبردیمش به بچه‌ها میگفتیم که
هر کسی واعظن لنفسه خودش رو کار بندازه. آقا ایشون حدیث میخونه، توضیح نمیتونست بده، مثال نمیتونست بزنه، حرف نبود، یاد نمیدونم بلاخره این کار بلد نبود دیگه. بچه ها گلوله گلوله عشق میرختن، بعد روزه میخوند، اینا مثلا میخواستن چراغ خاموش کنم، گفت نه چراغ خاموش نکنم، من باید اینو از رو بخونم. جلسه رو به هم میزد، بچه ها با گریه بلند میشدن چراغ روشن میکردن. وقت بعضی ها میومدن از این هیئتی حرفه یا تو جلسه ما، میگفتن چه خبره اینجا، اینو برای چی گریه میکنن، این آقا که چیزی نمیگه. اونا دیوانه بودن. انشالله کارت به یه جایی برسه که گدایی خیلی کار بدیه ها، ولی کارت به جایی برسه اینقدر دلت نازک بشه، اینقدر بی بهانه اهل توجه بشی، اینقدر نیاز به مهارت بیرونی برای توجه نداشته باشی که داری رد میشی، یه گدایی داره رد میشه، میخواد گدایی کنه، میگه یا علی ابن ابی طالب، تو همجای اشکت جاری بشه، یا ابوالفضل العباس، تو همجای اشکت جاری بشه، آخه تو چی گریه میکنی؟ این گفت یا ابوالفضل، من دل ندارم. خودت باشی، این مهارت رو پیدا کن. یه چیزی رو میخواستم توضیح بدم که توضیحش بماند، ولی مختصرش رو بگم. اگر کسی خواست مهارت توجه پیدا بکنه چیکار بکنه؟ نماز یومیه عالی ترین کمک برای راه انداختن این قوت توجه درونه، هیچی دیگه هم مثل اون نیست. یه میلیارد تعداد سخنرانی ارزشش رو کنار هم دیگه بگذارید در فایده رسوندن، بنز نماز نمیرسه. نماز خود تنهایی با خدا، فرمون توجه رو گرفتی بخوای ببری 40 سال زحمت بکش، هی به خدا توجه کن، هی در میره، هی به خدا توجه کن، هی در میره. مسواک، سیب زمینی، پیاز، کار روزمره، هی تو تلاش تو بکن، مثلا اعتنا نکن، تلاش تو بکن، هر لحظه یادت اومد باید برگردی به سمت خدا، تلاش تو بکن به هر بهانه‌ای، بهانه ها و امکاناتی که وجود داره برای تقویت این توجه رو روزهای بعد بلکه بتونم عرض بکنم انشاءالله. ما تازه میخواستیم بعد از قدم اول که توجه به قدم های دیگه هم برسیم، از روز اول گفتم ممکنه ما تا آخر دهه تو همین قدم اول بمونیم. این خیلی اهمیت داره. نماز جلوت هیچی نیست، به شدت تکراریه، چون تکرارش زیاده و یکسانم هست دیگه جلب توجه تو رو نمی کنه. ببین خدا رو نگاه کن چه فیلمی برات ساخته، خودتو فیلم کرده، بعد یه جوری هم تکرار میکنه این قصه رو که دیگه جلب توجه نمی کنه. حالا اگر تو بخوای توجه بکنی فقط خودت باید زحمت بکشی. سر نماز دست و بالت هم میبنده، تو رو خدا نگاه کن، میگیردت میاره سر نماز، دست رو نگه میداره، زبون تو نگه میداره، میگه فقط اینا رو بگی، چیز دیگه نگی، یا چشمت هم نگه میداره، میگه حالا به من یه ذره توجه میکنی، دست و پاتو که گرفتم، کار دیگه که حرام الان کار دیگه بکنی، حالا یه ذره من توجه میکنی دیگه، خودت چی کار کنه تو توضیح بده. یه دفعی تو رو وسط کار در میاره، میگه همین جوری باید باشه عزیز من، اگه تو بذاری سر وقتش که حالشو داشتی بیای اون قدرت رو پیدا نمی کنی، هر لحظه یه دفعی من تو رو قطع کنم، حالا به من نگاه کن. سر نماز دستاتو تکون ندادی، یا بگو خدای دستای من نگه داشتی تکون ندم حواسم پرت بشه، زبونتو نگه داشتی، نگاهتو نگه داشتی، حرکاتتو نگه داشتی، میگه حالا من توجه میکنی، یه ذره نگه میداره، بعد میگه حالا پاشو برو، حالا پاشو برو. کمترین تقاضای خداوند متعال اینه که اون لحظه که الله اکبر میگی به من توجه کن، بقیه شاید حواست پرت شد سخته، تو که میگی یه لحظه میتونم توجه کنم. اگر کسی گفت مهمترین لحظه ای که تو نماز ما باید توجه کنیم کیه، میگی کجا؟ کجا؟ تکبیرت الاحرام. اون لحظه یه لحظه نه، یه کارش بکنیم. بزرگان میفرمایند بهانه جور کن. این ایام محرم یه بهانه برات بدم. این 10 روزه ابا عبدالله الحسین تو بیابون تو کربلا نماز میخونه. رفتی کربلا تو خیمه ابا عبدالله الحسین برو بگو خیمگاه برو. بگو خیمه امام حسین کجاست، بگو خیمه امام حسین کجاست، بد نشون میدم. بعد بگو اینجا حسین نماز خونده، وایسا دو رکعت نماز بخون. بگو خدای جایی که حسین وایساده من وایسادم. ببین دو رکعت نماز با توجه خدا بهت میده. عراقی ها یه سنتی دارن، عجب سنتیه، عجب سنتیه. میخوان عروسی کنن، میان میرن کنار خیمه قاسم ابن الحسن عروس و داماد میبرن. سر یه احتمالی که مثلا داده شده که حضرت قاسم عروسی کرد نکرد، میخواست عروسی کنه، میرن اونجا. خیلی قشنگه با حالا حضرت قاسم آقا عروسی نکرده تو کربلا، روایتش ضعیف. خب باشه، ولمون کن در خدا، عروسی نکرده دیگه بدتر، عروسی کرده دیگه بدتر. اینقدر عموش دوست داشت دامادش کنه قاسمو، اینقدر دوست داشت، اینقدر آرزو داشت. هر کی جوونش رو تو کربلا عروس میکنه، در عروسی میده، مثلا داماد میکنه، یه دفعه یه نگاه به گنبد حرم حسین میکنه، خجالت میکشه، دست دخترش و پسرش رو میگیره میبرن کنار خیمه قاسم، میگه اینجا یه سلام بدین. یه کسی از نزدیکان آدم از دنیا بره، آدم عروسی بخواد برای بچهش بگیره، میره خونه اونا یه پارچه میبره، میگه ببخشید با اجازه شما، اونا میگه خواهش میکنم، تحویل میگیره. بعد اتفاقا یکی کسانی که بهترین هدیه را میاره همین خانواده است، میگه احترام گذاشته. لا اله الا الله. حالا من یه حرفی بزنم، از من نشنیده بگیرید، باشه؟ از من نشنیده بگیرید، مثلا این نگفتم. بعدم نیست جوونا، شما انشالله موفق به مجلس عروسی شدید، بگید یه کسی یه گوشه یه جمله روزه ابا عبدالله الحسین بخونه. روزه هم نمیخواد بخونه، مثلا یه شعری بخونه که حسین به قاسمش میگه که قاسمم دوست داشتم دامادی تو ببینم. حالا ببخشید من اینجوری مثال میزنم، یه پیرمرد روحانی بود، خیلی یتیم نواز بود، خیلی اهل نوازش یتیم ها بود، مثلا پول میداد، نمیدونم 70 تا خانواده. بهش گفتم تو شیرین ترین لحظه کیه؟ میگفت این کوچولوها بزرگ میشن، یتیما، وقتی عروسیشون میشه من انقدر خوشحال میشم که برای بچه های خودم خوشحال نمیشم. اونجوری اینا از گل در میان میرن، پسرش دخترش، اصلا احساس میکنم که چی شده. من دیده بودمش یه بار، داشت گریه میکرد میخندید، دیوانه شده بودم. چه خبره؟ گفت نامه نوشته عروسی می. من اینجاها دیوانه میشم. و این داستانو گفتم واقعا بهترین لحظه اینه. یا ابا عبدالله، اصلا ابا عبدالله الحسین یتیم میدید دلش میلرزید. اینو من به شما بگم، امام حسین ممنونتیم اینقدر توجه ما رو راحت به خودت جلب میکنی. هزینه ای که کردی خیلی سنگینه، ما شرمنده ایم. ولی یا ابا عبدالله هیچ کی مثل تو توجه ما رو جلب نمیکنه. چی کار کنیم؟ برای تمرین توجه و ذکر میام در خانه تو، چاره دیگه نداری. قاسم ابن الحسن اومد، بذارید این جمله رو هم عرض بکنم بعد بقیه روزه رو بشنوید. لا اله الا الله. بدن ابا عبدالله الحسین رو میخواست، چه بدنی، در خاک بگذاره تو کربلا امام زین العابدین. یه دفعه کتف ابا عبدالله الحسین رو دیدن، دوتا زخم کهنه هست. من دیگه بعد از اینکه اینو بگم که نمیتونم روزه بخونم، عزیزمون برات روزه میخونن. گفتن امام زین العابدین این زخما رو کتف امام حسین چیه؟ مال کدوم جنگه؟ آقا نگاه کرد، لا اله الا الله. یه جمله بگم داد بزنید همتون، یه جمله کوتاه. مگه یه بدنی رو میذارن توی خاک میشه کتفش رو ببینن؟ مگه کفن نداشت حسین؟ کفن نداشت. گفت امام زین العابدین این زخم مال چیه روز کتف آقا ابا عبدالله حسین؟ آقا شروع کرد گریه کردن، فرمود این زخم مال جنگ نیست، بابام از بس یتیم نواز بود هر شب نان و خرما رو دوشش میذاشت برای یتیما میبرد، اینقدر اینجوری جد. حالا با یتیم داداشش چجوریه؟ ساده است بیانش. قاسمش رو در آغوش گرفت، انقدر گریه کرد تا رو زمین افتاد حسین. فقط حسین اینجا رو زمین افتاد. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، نمی فهمیم دل حسین علیه السلام. یه جمله روزه قاسم ابن حسن نمیشه نخونم که، کاش لاقل قاسم اون لحظه آخر اونجوری حسین رو صدا نمیزد که ای صدا بزنه عمو کشتن منو.